ساعت 21 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. سخنگوی هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران به پلیس امنیت احضار شد. یک نماینده مجلس بر افزایش عقص درآمدهای مالیاتی تاکید کرد. و وکیل قربانیان تجاوز در پرونده کیوان امام وردی از اطلاع رسانی منع شد. محمد حبیبی، عضو و سخنگوی هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران، با دریافت ابلاغیه‌ای به پلیس امنیت احضار شد. بر اساس گزارش کانال تلگرامی کانون صنفی معلمان ایران، بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب شهریار محمد حبیبی را برای پاره‌ای توضیحات به پلیس امنیت غرب استان تهران احضار کرده است. محمد حبیبی که پیش از این به دلیل فعالیت‌های صنفی خود سابقه بازداشت و محکومیت دارد، آبان ماه سال گذشته پس از تحمل 30 ماه حبس از زندان تهران بزرگ آزاد شد. پس از اعتراضات و تحصن‌های معلمان در هفته‌های گذشته، موج تازه‌ای از بازداشت و احضار فعالان صنفی در استان‌های مختلف کشور آغاز شده است. یک نماینده مجلس می‌گوید برای جبران کاهش درآمد حاصل از فروش نفت، ناگزیریم درآمدهای مالیاتی کشور را افزایش دهیم. احسان ارکانی، نماینده نیشابور و فیروزه در مجلس، گفته است با توجه به مشکلات فروش نفت و برگشت پول آن به دلیل تحریم‌های بانکی، هر سال درآمد نفت در بودجه کاهش داشته است. این عضو کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس میگوید برای جبران این کمبود ناگزیر به تکیه بر درآمدهای مالیاتی کشور هستیم. موضوع افزایش مالیات در حالی به عنوان راه کسب درآمد دولت مطرح شده است که دولت ابراهیم رئیسی با افزایش حقوق متناسب کارکنان، کارگران، معلمان و بازنشستگان مخالفت کرده است. دادگاه وکیل قربانیان تجاوز در پرونده کیوان امام وردی را از اطلاع رسانی منع کرد. به گفته شیما قوشه، وکیل قربانیان این پرونده، این دستور دادگاه به درخواست وکیل متهم صورت گرفته است. این در حالی است که وکیل قربانیان تجاوز در پرونده کیوان امام وردی پیشتر اتهام رسانه‌ای کردن جزئیات پرونده را رد کرده بود. آقای امامبردی به دنبال افشای موارد متعدد تجاوز به زنان در حالت بیهوشی شهریور ماه سال گذشته بازداشت شد. در حالی که کیوان امامبردی به تجاوز سریالی به دست کم 300 زن متهم شده، او با رد این اتهامات میگوید قربانی جنبش فمینیستی موسوم به میتو شده است. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین میگوید چین پیش بینی کرده بتواند سهم بزرگی در توسعه مکران داشته باشد و تعداد زیادی از شرکت‌های چینی در آن منطقه مستقر شوند. به گفته محمد حسین ملائک، چین در چابهار هم فعالیت دارد و گشایش کنسولگری در بندرعباس اقدام تکنیکی پیش بینی شده و درستی است. آقای ملائک که مدتی سفیر ایران در پکن بوده به خبرگزاری ایلنا گفته با توجه به افزایش روابط تجاری میان دو کشور و حضور 5 تا 6 هزار چینی در ایران، حل مسائل آنها نیاز به کنسولگری دارد. چین بزرگترین شریک تجاری ایران است و سند همکاری‌های 25 ساله تهران و پکن که اجرای چندین پروژه آن آغاز شده با انتقاد بسیاری از کارشناسان روبرو شده است. و مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت میگوید کاهش مصرف پروتئین‌های حیوانی در میان شهروندان میتواند در رشد کودکان اختلال ایجاد کرده و به عوارضی مانند توقف رشد قد منجر شود. به گفته زهرا عبداللهی، افزایش قیمت‌ها سبب شده است که دسترسی دهک‌های درآمدی پایین جامعه به اقلامی مانند گوشت و شیر کاهش یابد. بیشتر اعلام شده بود که مصرف سرانه گوشت در ایران از 12 کیلو به نصف، یعنی 6 کیلوگرم کاهش یافته است. به گفته این کارشناس امور تغذیه، منابع پروتئین حیوانی شامل گوشت و لبنیات باید در برنامه غذای روزانه به ویژه برای افرادی که در معرض آسیب بیشتری هستند قرار داشته باشد. در حالی که تأکید نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بر ضرورت معاینه بیماران زن توسط پزشک زن و با واکنش‌های بسیاری مواجه شد، آیت الله خامنه‌ای در پاسخ به سوالی در این زمینه گفته است در صورتی که معاینه ضرورت داشته و منوط به لمس و نگاه کردن به آن باشد و معالجه با مراجعه به پزشک زن امکان نداشته باشد، اشکالی ندارد. بیشتر در این مورد گفتگو داشتم با حسن فرشتیان، دین پژوه ساکن فرانسه.
چون از جهت شرعی رابطه زن و مرد مؤید به رعایت برخی از مسائل هست، چه در زمینه نگاه کردن و چه در زمینه لمس کردن. اما هنگامی که بحث مراجعه به پزشک پیش میاد، ما در متون دینی هیچ منعی برای مراجعه مرد به زن یا زن به مرد نداریم. هنگامی که نیاز باشه این استثناء شده، لذا در زبان و محاوره عامیانه گفته میشه که پزشک محرم انسانه، به همین دلیله که هنگامی که نیاز باشه بدون سوء استفاده و بدون ریبه و بدون قصد خلاف میتونه جایز باشه و هیچ مشکلی نیست و نه تنها جایزه بلکه برخی موارد لازمه.
دلیل و انگیزه بعضی از نماینده‌های مجلس مثل نایب رئیس کمیسیون بهداشت که اصرار دارن بر ضرورت معاینه بیماران زن توسط پزشک زن چه هست؟
جمهوری اسلامی هنگامی که برپا شد نگاه ویژه‌ای به روابط زن و مرد داشت و از همینجا ما می‌بینیم مسئله حجاب اجباری در فضاهای عمومی مطرح شد و از همینجا مسئله ارتباط با جنس مخالف در فضای عمومی مطرح شد. حتی در اوایل انقلاب راه رفتن یک آقا و خانم در خیابون میتونست منجر به پرسش اونها و استنتاق از اونها در مورد رابطه فامیلی اونها بشه. این به نظر میرسه بخشی از اون به این دلیله که جمهوری اسلامی اون وحده هایی که در ابتدا داد که فضای جامعه رو، فضای کشور رو اسلامی میکنه، این وحده باید این وحده پیاده میشد. اسلامی کردن یک مفهوم کلی تری داره، یعنی اون مفهوم عدالت اسلامی رو اجرا کنیم. این وعده‌ای که به مردم داده میشد در سال 57 و شاید مردم به اون دلیل بیشتر انقلاب کردن که فاصله بین فقر و غنا کم بشه و این خواسته های مردم بود. نگاهی که نسبت به مفهوم اسلامی شدن جامعه داشتن، یعنی اون عدالت اسلامی در جامعه پیاده بشه، این یه بخششه. یه بخش هم اینه که در ظواهر جامعه ما از ظواهر امور شرعی رعایت بشه از قبیل این حجاب. لذا شما میبینید که چون به نظر میرسه که اون بخش اول موفق نشده جمهوری اسلامی و اون بخش طبیعتاً امروز خواسته اصلی مردم هست و مخفول واقع شده، به نظر میرسه در کلیت انگیزه جمهوری اسلامی بر این مبناست که میگوید اکنون که من نتوانستم اون مفاهیم مورد نظر اسلامی رو مثل عدالت اسلامی رو در جامعه پیاده کنم، ناچارم یک نکته ای رو در جامعه پیاده کنم که نشون بدم من کاری هستم، من آمدم تا این کشور رو اسلامی بکنم. لذا شما میبینید امروز بحث حجاب اسلامی یا بحث جنسیت در موارد متعددی، چه در مورد ورزشکاران، در مورد رفتن به استادیوم ها و سایر موارد مطرح میشه، جاهایی که ما جنسیت زدگی میبینیم، اینها همه ناشی از اینه که این تنها ابزاری است که امروز در دست حاکمان باقی مونده برای اینکه نشون بدهند در ظاهر ما داریم کشور رو اسلامی میکنیم.
دختر نظرات حسن فرشتیان، دینپژوه ساکن فرانسه رو میشنیدید.
اینجا رادیو فرداست.
بر پایه تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، کتاب درسی مدیریت خانواده و سبک زندگی که در دبیرستان‌های دخترانی ایران تدریس می‌شود، حاکی از ترویج کودک همسری و تبعیض جنسیتی است. با هم بشنویم نقطه نظرات مهدی گلرو، فعال حقوق زنان در سوئد رو در این باره.
این اولین بار نیستش، یعنی وقتی کتاب حرفه و فن توی دهه 80 جدا شد، دخترانه و پسرانه تدریس شد، آموزش جنسیتی رسمیت پیدا کرد در جمهوری اسلامی. پیش از اون کتب درسی برای دختران در واقع تقسیم بندی دخترانه پسرانه نداشت، اما مسئله آموزش های سکسیستی درش وجود داشت. اما از دهه 80 که کتاب حرفه و فن دخترانه بافتنی و حالا چیزهای شبیه خانه‌داری و بچه‌داری که آموزش میداد و حرفه فن پسرانه که تو دوره راهنمایی، خب اون زمان هنوز بحث راهنمایی و دبیرستان وجود داشت، تیراندازی و کارهای فنی رو آموزش میداد. این مسئله مثل بسیاری از مسائل دیگه در جمهوری اسلامی به مرور وضعیت بدتری پیدا کرده. یعنی الان ما میبینیم یه کتابی به نام سبک زندگی اضافه شده در دوره متوسطه دوم و توی این کتاب روش‌های چگونه خواستگار بیشتری پیدا بکنیم، چطور مورد توجه مردان اطراف قرار بگیریم و آمارهایی هم که درش داده میشه تمام دختران مجرد رو 10 سال به بالا در نظر گرفت. یعنی توی اون آمارها دخترهای 10 ساله تا 15 ساله که در بر اساس قوانین خود جمهوری اسلامی هم کودک محسوب میشن، توی زنان مجرد حساب اومدن. اگر که جمهوری اسلامی پیوسته بود به سند 20 و اگر که کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان رو پذیرفته بود، مشخصا کار غیرقانونی داشت انجام. اما الان بر اساس قوانین خودش کار غیرقانونی انجام نمیده، هرچند که هر جای دنیا همچین کتابی منتشر بشه و در مدارس آموزش داده بشه، در واقع یک نقض حقوق بشر داره توی اون کشور صورت میگیره. همه اینها میگه جمهوری اسلامی اوریانتر از همیشه در مقابل ما داره رفتار میکنه. یه پژوهشی انجام شده در مورد میزان آموزش‌های سکسیستی و قوانین ضد زن توی سال 62 و 82. یه قیاسی میشه، به راحتی میشه توی گوگل این رو پیدا کرد. این نشون میده که سال 82 بسیار بسیار شرایط بدتر از سال 62. یعنی هرچی از عمر جمهوری اسلامی گذشته، شرایط ضد زن در اون افزایش پیدا کرده. درس تنظیم خانواده الان میبینیم از دانشگاه‌ها حذف شده. اقلام همونجوری که اشاره کردید از دسترس همه خارج شده و ازدواج دختر بچه ها خیلی خیلی بیشتر از قبل داره تبلیغ میشه. ازدواج کودکان چیزی نبوده که در جمهوری اسلامی وجود نداشته باشه یا در ایران وجود نداشته باشه اساسا، چون فرهنگ ضد زن مرد سالار و فرهنگ اسلامی در کنار اون که ازدواج زود رو تشویق میکنه، اینها همه دست به دست هم میده تا جامعه ما دچار مشکلات زیادی باشه. اما الان این داره تبلیغ میشه، یعنی مرتب شما میبینید معاونت زنان رئیسی میاد تبلیغ میکنه که دختران قبل از 16 سالگی اگه ازدواج کنن براشون بهتر، میان وام میدن به کسانی که زودتر ازدواج بکنن. یعنی دارن تشویق میکنن این اتفاقو بدون اینکه در نظر بگیرن که دختر بچه هایی که مادر میشن چه آسیب هایی رو میبینن به لحاظ جسمی و به لحاظ روحی، و دختر بچه هایی که بیوه میشن یا مطلقه میشن چه شرایط روحی رو میتونن تجربه بکنن و آسیب های بسیار بسیاری در آینده متوجه این گروه خواهد بود.
دیدگاه مهدی گلرو، فعال حقوق زنان را می‌شنیدید. نه پناهجوی کرد ایرانی که حدود 4 ماه در اسارت گروه سوری موسوم به ارتش آزاد سوریه بودند، بعد از تحسن‌های خانواده این اسرا در برابر درب سفارت ترکیه امروز وارد خاک ایران شدند. بیشتر بشنویم از مهداد قاسم‌فر.
وزارت خارجه ایران میگوید 9 پناهجوی کرد ایرانی که تابستان امسال دولت ترکیه آنها را به زن سوریه‌ای بودند به ارتش آزاد سوریه که از مخالفان حکومت بشار اسدند تحویل داده بود به ایران بازگردانده میشوند. سعید خطیب‌زاده روز شنبه 11 دی از این پناهجویان با عنوان اتباع ایرانی مفقود شده نام برد و گفت که آنها در چارچوب همکاری دولت ایران و ترکیه روز شنبه از مرز رازی وارد کشور می‌شوند. بنا به گزارش‌ها این 9 پناهجوی اهل شهرهای پاوه و سردشت 30 مرداد امسال در حالی که در تلاش بودند خود را به مرزهای اروپا برسانند در یکی از جنگل‌های اطراف استانبول توسط نیروهای پلیس ترکیه بازداشت شدند. این پناهجویان همراه با 57 مهاجر اقلیم کردستان عراق قصد داشتند با کشتی به صورت قاچاق به ایتالیا بروند که در مسیر حرکت دستگیر شدند. این 9 شهروند ایرانی اما پس از دستگیری برای اینکه به ایران بازگردانده نشوند خود را به پلیس ترکیه به عنوان شهروندان سوریه معرفی کرده بودند. پس از گذشت 4 ماه از تحویل این پناهجویان به ارتش آزاد سوریه، صدای آمریکا 28 آذر خبر داد که این گروه قصد دارد این افراد را با تعدادی از اعضای خود که در زندان‌های رژیم بشار اسد محبوسند مبادله کند. با انتشار این خبر، خانواده این 9 پناهجوی کرد ایرانی از 23 آذر ماه در مقابل سفارت ترکیه در تهران دست به اعتصاب زده و خواهان پیگیری سرنوشت فرزندانشان توسط دولت ترکیه شدند. خانواده یکی از این پناهجویان به سایت حقوق بشری هنگاف گفته است نیروهای تحت حمایت ترکیه در سوریه به آنها گفته بودند اگر دولت ترکیه بخواهد این پناهجویان را فوراً به ترکیه باز خواهیم گرداند، ولی ترکیه مخالفت کرده است. در سالهای گذشته در پی افزایش فشارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تمایل به مهاجرت در میان شهروندان ایرانی افزایش چشمگیری یافته است. برخی از این مهاجران که برای رسیدن به کشورهای اروپایی به صورت غیرقانونی و از طریق مرزهای ترکیه راهی سفر می‌شوند، با مشکلات و خطرات متعددی روبرو می‌شوند که گاه منجر به مرگ آنها می‌شود. در تازه ترین خبر، سیروان علیپور، پناهجوی 23 ساله ایرانی، 3 آذر امسال در حالی که با تعداد دیگری از پناهجویان عراقی و افغان به صورت غیرقانونی و با استفاده از یک قایق بادی در حال عبور از کانال مانش برای رسیدن به بریتانیا بود، غرق شد. آبان سال گذشته نیز 5 عضو خانواده ایران نژاد از جمله 3 کودک قربانی حادثه مشابه شدند. این خانواده اهل سردشت بودند و قصد داشتند از فرانسه به بریتانیا مهاجرت کنند.
با این گزارش به انتهای بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.